هفته بامداد پنجشنبه در 18مین روز از شهریور ماه. سلام و صبح بخیر میگم به شما همراهان عزیز رادیو فردا. این مجله بامدادی صبحانه با خبره و من حسن جعفری به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده با شما خواهم بود.
صبح شما بخیر، کیان منوی هستم. از شما دعوت میکنیم در ادامه برنامه همراه ما باشید. نخست عناوین مهمترین خبرها.
به گفته یک اندیشکده آمریکایی، دولت اوباما در 8 سال گذشته 115 میلیارد دلار اسلحه به عربستان فروخته یا پیشنهاد داده است.
یک روزنامه آمریکایی میگوید واشنگتن تمام 1 میلیارد و 700 میلیون دلار را نقدی به ایران پرداخت کرده است.
ریزش کارگاه ساخت مترو در جنوب تهران 4 کشته بر جای گذاشت.
یک گزارش مرکز سیاست بین الملل در آمریکا میگوید دولت اوباما در 8 سال فعالیت خود در مقایسه با سایر رؤسای جمهور آن کشور بیشترین پیشنهاد فروش اسلحه به عربستان سعودی را به ارزش بیش از 115 میلیارد دلار ارائه داده است. به نوشته این اندیشکده، تسلیحات پیشنهاد شده شامل سلاح‌های سبک، تانک، هواپیما، هلیکوپترهای جنگنده، ناو و انواع تسلیحات آموزش و آموزش آنها بوده است. این گزارش که بر اساس اطلاعات آژانس همکاری امنیت دفاعی آمریکا تنظیم شده میگوید بیشترین پیشنهادها به تصویب کنگره رسیده و برخی دیگر اصلاح و یا از دستور کار خارج شده است. مقام‌های آمریکایی و سعودی هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند.
روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که برخلاف خبرهای منتشر شده قبلی، آمریکا مبلغ 1 میلیارد و 300 میلیون دلاری را که چند ماه پیش به ایران پرداخت، در 2 محموله و به صورت نقدی به تهران فرستاده است. به نوشته وال استریت جورنال، این 2 محموله نقدی در روزهای دوم و 16 بهمن 94 از اروپا به ایران ارسال شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس پیشتر گزارش کرده بود که این مبلغ در 13 قسط جداگانه به ایران پرداخت شده است. مبلغ پرداخت شده به ایران سود قرارداد 400 میلیون دلاری خرید اسلحه از آمریکاست که در دوران حکومت محمد رضا پهلوی امضا شد، اما با وقوع انقلاب اسلامی و قطع روابط دو کشور متوقف ماند.
در ایران واحد فشار هشدار سریع سازمان مدیریت بحران کشور روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اثر ریزش کارگاه در حال ساخت ایستگاه متروی کیانشهر واقع در جنوب شرق تهران دست کم 4 نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش ایرنا کشته شدگان 1 افغان و 3 ایرانی هستند. یک مقام سازمان مدیریت بحران میگوید تاکنون 10 نفر از میان آوار نجات یافتند، اما احتمال می رود هنوز افراد دیگری زیر آوار باشند. بنابر خبرها جستجو و عملیات امدادی در جریان است.
خبری دیگر از ایران، بنابر گزارش ها درگیری در مناطق مرزی غرب ایران چندین کشته بر جای گذاشته است. عزیز حسینی فرماندار سردشت روز گذشته گفت 8 تن از اعضای حزب دموکرات کردستان در درگیری با نیروهای امنیتی در نقطه صفر مرزی سردشت کشته شدند. برخی از رسانه های ایران نیز از کشته شدن 10 تن در این درگیری ها خبر دادند. با این حال قادر وریا عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان در گفتگو با رادیو فردا تنها کشته شدن 2 تن از اعضای این حزب را تایید کرد. از سوی دیگر وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای با اعلام متلاشی کردن 1 تیم 12 نفره از اشرار مسلح آنها را متهم کرد که به نوشته این بیانیه با حمایت و خطدهی عربستان و کشورهای فرامنطقه‌ای قصد انجام اقداماتی خرابکارانه در داخل کشور را داشتند.
جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه امروز پنجشنبه در ژنو دیدار و در مورد سوریه گفتگو می کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه، 2 وزیر خارجه در این دیدار علاوه بر جزئیات توافق احتمالی صلح میان طرفهای درگیر در سوریه درباره هماهنگی‌های نظامی علیه تروریسم، آتش‌بس و بحران انسانی موجود در حلب نیز گفتگو می‌کنند. این 6مین بار است که کری و لاوروف در سال جاری میلادی با یکدیگر دیدار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، هفته گذشته باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه نشست گروه 20 در پکن موضوع همکاری‌های احتمالی در حال بحران سوریه را بررسی کردند.
یک اندیشکده آمریکایی در گزارش تازه اعلام کرده دولت باراک اوباما در 8 سال گذشته بیش از 115 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی فروخته. این موضوع در گزارش اومده که مرکز سیاست بین الملل در واشنگتن قرار امروز به طور کامل منتشر کنه. برای آگاهی از جزئیات این گزارش همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا. آقای روشندل، به نظر شما رقم 115 میلیارد دلار در طول 8 سال اصلا رقم بالایی به حساب میاد و اصولا عربستان برای این تسلیحات چه کاربردی داره؟
با سلام، سوال خیلی مهمی هست. البته گزارش به طور دقیق نمیگه که 115 میلیارد دلار فروش صورت گرفته، بلکه پیشنهاد فروش صورت گرفته و این بخشی از این مبالغ ممکن استش که اصلا توسط کنگره تصویب نشده باشه و یا تصویب نشه. علاوه بر اون تقریبا همه انواع تسلیحات رو، از موشک‌های تهاجمی، هلیکوپترهای تهاجمی، موشک‌های هوا به زمین، کشتی‌های دفاع موشکی و حتی آموزش پرسنل و مهمات قابل استفاده در این تسلیحات تو این صورت حساب به اصطلاح اومده. این که واقعا چه مبلغی در طول این سال‌ها به طور بسیار دقیق هزینه شده باشه توسط عربستان سعودی هنوز مشخص نیست. امیدواریم که گزارش کامل امروز اون رو نشون بده، ولی اون که دقیق من میتونم بگم، مثلا در ماه گذشته 1.5 میلیارد دلار خرید تسلیحاتی داشته عربستان سعودی از ایالات متحده. مهمترین به اصطلاح کاربرد این تسلیحات برای عربستان سعودی تغییر موازنه تسلیحاتی در منطقه به نفع عربستان. اداره جنگ یمن توسط ائتلافی است که با عربستان کار میکنه در اونجا هستش و تا حدودی هم حمایت و پشتیبانی از گروهایی که در سوریه فعال هستن.
آیه روشنده، سوالی که اینجا پیش میاد این است که رقم بالای فروش تسلیحاتی یا به قول شما پیشنهاد فروش تسلیحاتی به عربستان میتونه برای آمریکا اهرم‌های فشار ایجاد بکنه تا بحران‌های منطقه‌ای مثل سوریه و یمن رو به نحو مطلوبی خاتمه بده؟
100% چنین اهرم‌های ایجاد میکنه. فروش تسلیحاتی اصولا وابستگی تسلیحاتی یک کشور به کشور تولید کننده در جهات مختلف میتونه به صورت اهرم فشار استفاده بشه و اتفاقا این اندیشکده یکی از بخشایی که کار میکنه فشار آوردن روی دولت هاست، به دلیل اینکه از فروش تسلیحاتی خودداری بکنن برای کشورهایی که مشکلات حقوق بشری دارن. مثلا خود عربستان سعودی شامل همین قضیه میشه. و از طرف دیگه کشور فروشنده اصله همیشه میتونه خواستهای سیاسی رو بهانه قرار بده و از فروش و یا تکمیل فروش خودداری بکنه تا اون اصلاحات سیاسی در کشور صورت بگیره و به این ترتیب مسئله جنگ سوریه و جنگ یمن که ایالات متحده مایل هر چه زودتر متوقف بشه از جمله ابزارهایی خواهد بود که آمریکا روی عربستان سعودی فشار خواهد آورد.
اما بعد این اشاره هم بکنیم به تنش لفظی بین ایران و عربستان در ماه‌های اخیر، شما هیچ ارتباطی می‌بینید بین این خبر و بحران سیاسی بین تهران و ریاض؟
از جهات مختلف این ارتباط وجود داره. وقتی که توازن تسلیحاتی به هم بخوره لحن و زبان دیپلماسی عوض میشه. از طرف دیگه عربستان در طول مذاکرات اتمی همیشه مخالف معامله اتمی با ایران بوده و برعکس این که مثلا در 15 سال پیش تعداد زیادی از اون تروریستای 11 سپتامبر عرب سعودی بودن، حالا میبینیم که عربستان بهترین رابطه رو با آمریکا برقرار کرده، در حالی که ایران که تونسته یک معامله اتمی مهمی رو به امضا برسونه نتوانسته در رابطه خودش با آمریکا تغییر اساسی ایجاد بکنه. و این نشون میده که به اصطلاح سیاست مدارای عربستان سعودی در این رابطه یک مقدار یا چند قدم جلوتر بودن و علاوه بر اون در از لحاظ تسلیحاتی در وضعیتی قرار دارن که میتونن زبان دیپلماتیک خودشون رو نسبت به ایران عوض بکنن و میبینیم که این جنگ لفظی در به خصوص در هفته اخیر به اوج خودش هم رسیده.
جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
7:10 بامداد در ایران. یادآوری میکنم برای ارتباط با رادیو فردا راه‌های زیادی در اختیار شما همراهان عزیز هست. یکیش این که با پیامگیر 24 ساعته ما تماس بگیرید به شماره 20 42 02 21 12 21 12. فرصتی تا اینجا پیام تلفنی چند تن از شنوندگان رو بشنویم.
خواستم بگم آقا بهتر شد این در مکه رو بستن، حالا این پولایی که دارن این حاجی ها اونجا خرج میکنن که بهتر تو مملکت خودمون واسه فقیر بشه آقا خرج بشه. ممنونم.
حکومت جمهوری اسلامی که جز سرکوب مردم کاری دیگه انجام نداده و حالا داعیه این رو داره که میخواد این حکومت رو به سراسر دنیای اسلام گسترش بده. واقعا آقای خامنه‌ای بشید به خودتون فکر کنید. براتون متاسفم.
فرمایشات آیت الله خامنه‌ای با ادبیات سطح پایین دلیل نداشتن برهان قوی و منطق هست. عربستان تبدیل به یکی از کشورهای ثروتمند و مدرن دنیا شده و ایران آباد و مدرن با حاکمیت این روحانیون همه میدونن که به چه روزی افتاده.
آقای حسن روحانی در پاسخ به مقامات عربستان سعودی میگن که متاسفانه مشتی جاهل حمله کردند به سفارتخانه ایشان و این معضلات و مشکلات رو به وجود آوردند. آقای حسن روحانی این جاهلان کجا اومدند به جز از بیت رهبری؟
در این قسمت از صبحانه با خبر روزنامه‌های چاپ تهران رو در همراهی شهرام رفیع‌زاده ورق می‌زنیم. شهرام، از روزنامه‌های جوان، وطن امروز و همدلی شروع کنیم که به حمله دوباره آیت الله خامنه‌ای به مقام‌های سعودی پرداختن.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز هم تیتر یک هم عکس یکی خودش رو به آقای خامنه‌ای و سخنان روز گذشته ایشون اختصاص داده. حمله‌ای که بار دیگر ایشون به عربستان سعودی و حکام این کشور داشته و گفته که شجره خبیثه ملعونه آل سعود لیاقت اداره حج رو نداره و البته ایشون گفته که این یک واقعیت است که باید در جهان اسلام ترویج بشه. و روزنامه دیگر روزنامه وطن امروز هست که از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که کمیته حقیقت یاب باید تشکیل بشه در ارتباط با ماجرای منا که سال گذشته شماری از حجاج ایرانی هم در اون کشته شدن. همزمان روزنامه وطن امروز در سرمقاله خودش به شدت دولت آقای روحانی و دیپلماسی منطقه‌ای اون رو مورد حمله قرار داده و نوشته که آقای ظریف گفته که ما 500 شهید دادیم اما رابطه ما با عربستان سعودی خراب نشد. روزنامه همدلی از منظر دیگری رفته به سراغ این موضوع و نوشته که در ایران محدودیت شبکه‌های اجتماعی سبب شده که کاربران ایرانی نتونن در برابر فضاسازی کاربران اهل عربستان سعودی در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر نقش آفرینی کنن و خواستار رفع فیلترینگ توییتر شده برای اینکه لااقل در شبکه‌های اجتماعی بتونن پاسخ شهروندان عربستان سعودی رو بدن.
اما روزنامه اعتماد گزارش منتشر کرده درباره وقوع حوادث گروهی در تهران. کمی از این گزارش بگو.
بله، روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر حادثه پشت حادثه در تهران اشاره کرده که در ماه‌های گذشته چند بار تونل‌های مختلف مترو در نقاط مختلف تهران فرو ریخته یا بر اثر فرو نشست سبب شده که شماری مصدوم بشن یا جان خودشون رو از دست بدن. از جمله روزنامه اشاره کرده که روز گذشته هم این اتفاق بار دیگر تکرار شده و به گفته مقام‌های آتش‌نشانی تهران ساعت 17:02 این حادثه در کارگاه در حال ساخت مترو در محله کیانش رخ داده که بر اثر ریزش تونل مترو 20 نفر به نوشته این روزنامه در تونل گرفتار شدن که مقام های اورژانس گفتن دست کم 3 نفر از این کارگران جان خودشون رو از دست دادن. در این حال اشاره کرده که شورای شهر تهران و برخی اعضای اون خواستار توضیح شهرداری در ارتباط با حوادث مکرر در پایتخت شد.
نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به مطلب روزنامه شهروند درباره وضعیت اشتغال پرستاران.
روزنامه شهروند در این گزارش با تیتر پرستاران به دنبال بهشت گمشده آرزوهایشان خبر داده که سالانه شاهد مهاجرت دست کم 1000 پرستار هستیم از ایران به کشورهای دیگر. یادداشتی هم در این ارتباط منتشر شده در روزنامه شهروند که در اون تاکید شده نه اشتغال نه وضعیت رفاهی و معیشتی پرستاران در ایران به درستی تأمین نمیشه و به همین دلیل شماری از اونها مهاجرت میکنن و شمار دیگری هم از کار کنارگیری میکنن.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار ساکن کانادا، از شما سپاسگزارم.
متشکرم.
وضعیت آب و هوای امروز در ایران. امروز نوار شمالی ایران و همینطور دامنه‌های البرز شاهد رگبارهای پراکنده، رعد و برق و گاه وزش باد شدید است. در برخی نقاط کرمان، هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان هم امروز بر تراکم ابرها افزوده میشه و بعد از ظهر شاهد بارش‌های پراکنده خواهند بود. برای استان‌های البرز و تهران هم وزش باد گاه همراه با گرد و خاک پیش بینی میشه. پدیده گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در بخش‌های غربی کرمانشاه و کردستان هم دیده خواهد شد. امروز به دلیل افزایش سرعت باد در کشور عراق، در استان‌های خوزستان، ایلام و بوشهر شاهد پدیده گرد و خاک خواهیم بود.
به سرخط خبرها توجه فرمایید. در یک گزارش مرکز سیاست بین‌الملل در آمریکا میگوید دولت اوباما در 8 سال فعالیت خود در مقایسه با سایر رؤسای جمهوران کشور بیشترین پیشنهاد فروش اسلحه به عربستان سعودی را به ارزش بیش از 115 میلیارد دلار ارائه کرده است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داد که برخلاف گزارش‌های پیشین 1.3 میلیارد دلار سود ناشی از دیرکرد قرارداد نظامی میان ایران و آمریکا در 2 ماه موله و به شکل نقد به جمهوری اسلامی پرداخت شده است. واحد هشدار سریع سازمان مدیریت بحران کشور ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اثر ریزش کارگاه در حال ساخت ایستگاه مترو کیانشهر واقع در جنوب شرق تهران دست کم 4 نفر جان خود را از دست دادند. فرماندار سردشت از کشته شدن 8 تن از افراد حزب دموکرات کردستان در درگیری با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر دادند. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه امروز پنجشنبه در ژنو دیدار و در مورد سوریه گفتگو می‌کنند.
سری بزنیم به دنیای فرهنگ در همراهی فرنج سرکوهی، کارشناس و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، همونطور که میدونید پنجشنبه ها نوبت معرفی یک کتابه. چند وقت پیش ترجمه کتابی از احمد اشرف، جامعه شناس سرشناس، منتشر شد با عنوان هویت ایرانی از دوران باستان تا پایان پهلوی. اگه موافق باشید با معرفی آقای اشرف و شاخصهای عمومی کتاب شروع کنیم.
نخست توضیح بدم کتاب رو حمید احمدی ترجمه کرده، نشر نیم منتشر کرده و البته علاوه بر نوشته های احمد اشرف 2 مقاله هم داره، یکیش از گرادو نیولی که استاد ایران باستان در دانشگاه روم هست و یکی هم از شاپور شهبازی که از متخصصان دوره هخامنشی هستش. هم درباره آقای اشرف هم درباره کتاب در 4 دقیقه واقعا نمیشه صحبت کرد. من سعی میکنم خیلی فشرده بگم. احمد اشرف در سال 1330 به دنیا اومده، استاد دانشگاه تهران بوده، استاد دانشگاه آمریکا بوده، عضو ارشد دانشنامه ایرانی کاسالان در آمریکا، کتاب‌های نوشته مثل موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران دوره قاجاریه و همچنین طبقات اجتماعی دولت انقلاب در ایران. احمد اشرف در واقع میتونیم بگیم برجسته‌ترین، درخشان‌ترین و خلاق‌ترین جامعه شناسی بودی که در ایران وجود داشته، هم از نظر شاگردانی که تربیت کرده، هم از نظر تحقیقاتی که کرده. حالا کتاب یه تعداد از مقالات اون رو که در ایرانیکا هم منتشر شده به اصطلاح داره. میدونیم که مسئله ملیت و هویت ملی به اصطلاح بحث مهمی هست در ایران. در دوره اسلامی اول کوشیدن در جمهوری اسلامی که به اصطلاح ملت امت رو جایگزین هویت ملی کنن، نشد. از طرف دیگه در دنیا هم از یک طرف با فروپاشی اتحاد شوروی مسئله ملیت مطرح شد، اما با روند جهانی شدن مثلا وجود اومدن ساختارهای مثل اتحادیه اروپا مسئله ملیت داره کم رنگ میشه. به هر حال کتاب کوشیده است که به این مسائل بپردازه.
اجازه بدید بیشتر به کتاب بپردازیم. تعریف هویت ایرانی و منشأ چنین هویتی از مباحث پردامنه در مطالعات جامعه شناختی بوده. آقای اشرف در این کتاب هویت ایرانی رو چطور تعریف کرده و منشأ اون رو از چه تاریخی دونسته؟
یکی از جالب‌ترین راه‌حل‌هایی که ارائه شده در مورد این بحث واقعا در این کتاب است. می‌دونیم که یه عده‌ای میگن که ملت ایران هویت ایرانی از 3000 سال پیش یا 2500 سال پیش از دوره هخامنشی آغاز شده. از طرف دیگه هستیم و میگن که ملیت اصولا یک مفهوم قرن 19 و قرن 20 هستش و اون چیزی که قبلا وجود داشته ملیت و ملت نبوده. حالا آقای احمد اشرف اتفاقا یک راه حل بسیار جالبی ارائه میده که بر اساس تاریخ ایران هم هست، یعنی استنتاج میکنه از تاریخ ایران با شیوه جامعه شناسی. اون میگه که ما باید دو تا مفهوم درست کنیم، یکی مفهوم هویت ایرانی، یکی مفهوم هویت فرهنگی ایرانی. در مورد هویت ملی میگه که خب اون در واقع مقوله جدید هست و ما نمیتونیم اون رو عرف ما سبق بکنیم، اما در مورد هویت فرهنگی ایرانی معتقد هستش که از دوره ساسانیان شروع شده و بعد تداوم پیدا کرده. همچنین میدونیم که او معتقد هستش که در همین کتاب هم تاکید میکنه که هویت قومی رو فقط با یک شاخصه نمیشه تعیین کرد، شاخصه های گوناگونی باید وجود داشته باشند و در این حال هویت ملی خودش رو در مقابله با دیگران تعریف میکنه. در فصل اول کتاب بحث بسیار مهمی ارائه شده به نام هویت ایرانی به سر روایت، که او سه تا برداشت مطرح میکنه. یکی برداشت روایت ملت گراست که مرتبه اسلام ملیت رو یک مقوله رمانتیک در واقع تلقی میکنن، یکی رو معتقدن از قدیم وجود داشته، یکی روایت مدرن و پست مدرن هست که ملیت رو چیز جدید میدونن. اما اون رو چیزی که خود آقای اشرف میگه این ما باید روایت تاریخی نگر داشته باشیم. روایت تاریخی نگر روایتی است که معتقد هستش که هم به اصطلاح ملت ایران در دوره جدید به وجود اومده اما در این حال با فرهنگ قدیمیش پیوند خورده.
آقای سرکوی فرصت خیلی کوتاهی هم داریم، عناوین فصل‌های این کتاب رو بگید.
در چند دوره بررسی میکنه، دوره ساسانیان کتاب بررسی میکنه، دوره باستان مثلا بعد از اسلام بررسی میکنه، هم در غزنویان، سلجوقیان، مغول و در اصل شیعه و دوره پهلوی. کتاب 8 فصل داره که 2 فصلش رو همونطور که گفتم در مورد هخامنشیان و ساسانیان دیگران نوشتن، اما فصلهای بعدی به قلم خود اشرف هست و در واقع مفهوم هویت ملی رو در بستر تاریخ بررسی میکنه که چطور تغییر کرده و امر ثابتی نیست و یک تعریف تاریخی از او به دست میده.
فرج سرکوهی منتقد و کارشناس فرهنگی، از شما سپاسگزارم.
من از شما متشکرم.
نوبت می‌رسه به جهان پرشور ورزش در همراهی مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش صبحتون بخیر. رقابت‌های پارالمپیک 2016 در ریو دو ژانیرو مراسم افتتاحیش بامداد امروز برگزار شد. کاروان ورزش ایران هم در این مراسم رژه رفت با پرچمداری اشرف کردستانی عضو تیم ملی والیبال نشسته زنان. کاروان ایران متشکل از 111 ورزشکار زن و مرد به عنوان کاروان منا در ریو حضور پیدا کرده. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم خبرگزاری اسامیشون اعلام کردن که در رقابت‌های پارالمپیک حضور دارن برای تماشای مسابقات. کارلوس قیرش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتقاد کرده از آقای کفاشیان رئیس پیشین این فدراسیون بعد از اینکه مشخص شد ویلیامز داور استرالیایی بازی جنجالی ایران و عراق در جام ملت‌های آسیا باز قرار بازی ایران رو قضاوت کنه، این بار مقابل ازبکستان، بازی که ماه آینده در تاشکند برگزار میشه. آقای کفاشیان با این انتقاد مواجه شده که چرا به عنوان کسی که مسئولیتی رو در کنفدراسیون فوتبال آسیا داره هیچ گونه پیگیری در این زمینه صورت نداده. این موضوع بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌های ورزشی داشت. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های جام جهانی فوتسال که در کولومبیا برگزار خواهد شد و تیم ملی فوتسال ایران به عنوان یکی از قدرت‌های فوتسال جهان هم در این مسابقات حضور داره. اولین بازیش بامداد سه‌شنبه به وقت ایران مقابل اسپانیا قرار برگزار میشه که خب از جمله تیم‌های قدرتمند فوتسال دنیاست. رقابت‌های والیبال زنان جام باشگاه‌های آسیا و پیروزی دیگری برای تیم ملی ایران که شاگردان مایدا شیچیچ موفق شدن 3-0 نماینده تایوان رو از پیش رو بردارن. بازی بعدیشون مقابل باشگاه آلتای قزاقستانه که اگر ببرن میرسن به نیمه نهایی، در صورت شکست برای کسب عنوان 5 تا 8 مبارزه خواهند کرد. خبر آخر، رقابت تنیس یو اس اوپن و شگفتی دیگری در متن این رقابت ها از مرحله 1/4 نهایی، نیشیکوری از ژاپن در حالی که ابتدا 1-0 سپس 2-1 از اندی ماری عقب افتاده بود سرانجام این بازی رو 3-2 برد و تنیس باز سرشناس بریتانیایی رو از پیش رو برداشت. به این ترتیب نیشیکوری برای دومین بار میتونه حتی به فینال هم برسه در رقابت‌های یو اس اوپن اگر در نیمه نهایی هم بتونه با موفقیت بازی خودش رو سپری کنه. ولی به هر حال اندیماری رو شکست داد که خودش مدعی کسب عنوان قهرمانی بود و توسط این تنیس باز ژاپنی از دور رقابت‌ها کنار رفت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
خب نوبت میرسه به گزارش موسیقی امروز و مهمترین خبر موسیقی ایران در 24 ساعت گذشته هم خبر درگذشت یک نوازنده نامدار بود.
فرهنگ شریف نوازنده برجسته تار که دیروز در 85 سالگی درگذشت.
فرهنگ شریف متعلق به دسته ای از نوازندگان صاحب سبک بود که به شیرین نوازان معروفند و نوآوری های شخصی در موسیقی دستگاهی ایران پدید آوردند. بردیا افشین در گزارش موسیقی امروز خودش مروری کرده بر زندگی هنری این نوازنده نامدار.
فرهنگ شریف نوازندهی بی همتا بود. او در شیوه نواختن ساز تار خرق عادت کرده بود و با فنونی منحصر تنها به خودش اون رو به سبکی دلربا می نواخت. او به شکل غیر معمول مضراب در دست راست می گرفت و انگشت گذاری دست چپش شمایلی غیر متعارف داشت. برای همین صدای سازی که از تار او در می اومد مشابه هیچ چیز دیگه نبود، اما به شهادت همگان که شنیدند سحرانگیز بود و به گواه خواص فرهنگ شریف از بزرگان تاریخ موسیقی ردیفی و دستگاهی است، از چیره دستترین نوازندگان ساز تار که تا به حال پا به جغرافیای فرهنگی ایران زمین گذاشته. فرهنگ شریف این اقبال رو داشت در خردسالی که به خانه پدر داروساز اما هنر دوستش هنرمندانی چون عبدالحسین شهنازی رفت و آمد داشتند. او سخت ملهم از صدای گیرای ساز این نوازنده چیره دست تار پدر رو پنهانی به دست می گرفت. خودآموزی در خفا و زیرزمین خانه ییلاقیشون در روستای کندلو از فرهنگ شریف در 8 سالگی یک نوازنده ساخته بود و وقتی پدر از علاقه و استعداد پسرش با خبر شد او رو به محضر برادر بزرگ عبدالحسین علی اکبر شهنازی معروف میفرسته برای مشق جدی ساز تار. پس از چند سال شاگردی عبدالحسین شهنازی فرهنگ شریف به لطف نبوغش در سالهای آغازین نوجوانی به گفته خودش در 10 سالگی به عنوان تکنواز دعوت میشه برای اجرا در رادیو ملی، اتفاقی که اون زمان بی سابقه بود و دستاوردی خیره کننده برای هنرمندی کم سن و سال. وقتی نبوغ فرهنگ شریف با تجربه بیشتر آمیخته شد در سالهای جوانی و آغاز دهه 20 سالگی خیلی زود او را تبدیل کرد به یکی از نوازندگان مهم رادیو ملی ایران و ارکستر گلها. او در کنار هم نسلانش کسانی چون پرویز یاحقی، حبیب الله بدیعی، جهانگیر ملک و خیلی های دیگه طی دهه ها خالق جاودانه های بسیاری بودند. اما انقلاب سال 1357 خورشیدی در ایران وقفه ای بود بر فعالیت های گسترده این عده که امروز از بزرگان موسیقی معاصر ایرانی به شمار میان. به رغم اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر هنر موسیقی پس از انقلاب بیکار ننشست. او در ایالات متحده آمریکا در چند دانشگاه برای مدتی به تدریس پرداخت و در کشورهای اروپایی چندین اجرای پژوهشی و کارگاه را برگزار کرد و در چند جشنواره حضور پیدا کرد. اما در داخل کشور و پس از باز شدن نسبی فضا او کار تولید و ضبط آثار موسیقایی را از سر گرفت. برخی از اونها آثاری بودند بی کلام از تک نوازی ها و یا 2 نوازی های بداهه. آلبوم های موفق چون زخمه، عشاق، شور معشوق، کرشمه و آخرین اون چنگ و اورنگ که 3 سال پیش به بازار اومد. و برخی از این آثار هم مجموعه هایی بودند با کلام، با اجرای آواز کسانی چون حسام الدین سراج. اما شاید جالب توجه ترین همکاری ها رو فرهنگ شریف بعد از انقلاب با محمد رضا شجریان داشت. همکاری هایی که با آلبوم پیوند مهر منتشر در سال 1363 خورشیدی آغاز شد و با آلبوم آه باران منتشر در سال 88 خاتمه یافت که این آخری اثری بود به یاد دوران شکوه ارکستر موسیقی گلها و هنرمندان بزرگش.
هفته نیمه صبح در ایران رو پشت سر گذاشتیم. ممنون که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. حسن جعفری هستم، از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.
سپاس از شمایی که از آغاز این مجله همراه ما بودید و درود به همراهانی که از این لحظه به ما پیوستند. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز،
به گفته یک اندیشکده آمریکایی، دولت اوباما در 8 سال گذشته 115 میلیارد دلار اسلحه به عربستان فروخته یا پیشنهاد داده است.
یک روزنامه آمریکایی میگوید واشنگتن تمام 1.7 میلیارد دلار را نقداً به ایران پرداخت کرده است.
ریزش کارگاه ساخت مترو در جنوب تهران 4 کشته بر جای گذاشت.
یک گزارش مرکز سیاست بین‌الملل در آمریکا میگوید دولت اوباما در 8 سال فعالیت خود در مقایسه با سایر رؤسای جمهور آن کشور بیشترین پیشنهاد فروش اسلحه به عربستان سعودی را به ارزش بیش از 115 میلیارد دلار ارائه داده است. به نوشته این اندیشکده، تسلیحات پیشنهاد شده شامل سلاح‌های سبک، تانک، هواپیما، هلیکوپترهای جنگنده، ناو و انواع تسلیحات و آموزش آنها بوده است. این گزارش که بر اساس اطلاعات آژانس همکاری امنیت دفاعی آمریکا تنظیم شده میگوید بیشتر این پیشنهادها به تصویب کنگره رسیده و برخی دیگر اصلاح و یا از دستور کار خارج شده است. مقام های آمریکایی و سعودی هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند.
روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که برخلاف خبرهای پیشین منتشر شده، آمریکا مبلغ 1.3 میلیارد دلاری را که چند ماه پیش به ایران پرداخت کرد، در دو محموله و به صورت نقدی به تهران فرستاده است. به نوشته وال استریت جورنال، این دو محموله نقدی در روزهای دوم و 16 بهمن 94 از اروپا به ایران ارسال شد. پیشتر خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده بود که این مبلغ در 13 قسط جداگانه به ایران پرداخت شده. مبلغ پرداخت شده به ایران سود قرارداد 400 میلیون دلاری خرید اسلحه از آمریکاست که در دوران حکومت محمد رضا پهلوی امضا شد، اما با وقوع انقلاب اسلامی و قطع روابط دو کشور متوقف ماند.
در ایران واحد هشدار سازمان مدیریت بحران کشور روز چهارشنبه اعلام کرد که در اثر ریزش کارگاه در حال ساخت ایستگاه مترو کیانشهر واقع در جنوب شرق تهران، دست کم 4 نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش ایرنا، کشته شدگان 1 افغان و 3 ایرانی هستند. یک مقام سازمان مدیریت بحران میگوید تا کنون 10 نفر از میان آوار نجات یافته، اما احتمال می‌رود که هنوز افراد دیگری زیر آوار باشند. بنابر خبرها، جستجو و عملیات امدادی در جریان است.
خبری دیگر از ایران، بنابر گزارش‌ها درگیری در مناطق مرزی غرب ایران چندین کشته بر جای گذاشته است. عزیز حسینی، فرماندار سردشت، روز گذشته گفت 8 تن از اعضای حزب دموکرات کردستان در درگیری با نیروهای امنیتی در نقطه صفر مرزی سردشت کشته شدند. برخی از رسانه‌های ایران نیز از کشته شدن 10 تن در این درگیری‌ها خبر دادند. با این حال، قادر وریا، عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان، در گفتگو با رادیو فردا تنها کشته شدن 2 تن از اعضای این حزب را تایید کرد. از سوی دیگر، وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای با اعلام متلاشی کردن یک تیم 12 نفره از اشرار مسلح، آنها را متهم کرد که به نوشته این بیانیه با حمایت و خطه‌ای عربستان و کشورهای فرامنطقه‌ای قصد انجام اقداماتی خرابکارانه را در داخل کشور داشتند.
جان کری و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، امروز پنجشنبه در ژنو دیدار و در مورد سوریه گفتگو می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه، دو وزیر خارجه در این دیدار علاوه بر جزئیات توافق احتمالی صلح میان طرف‌های درگیر در سوریه، درباره هماهنگی‌های نظامی علیه تروریسم، آتش‌بس و بحران انسانی موجود در حلب نیز گفتگو می‌کنند. این ششمین بار است که کری و لاوروف در سال جاری میلادی با یکدیگر دیدار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، هفته گذشته باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه نشست گروه 20 در پکن موضوع همکاری‌های احتمالی در حل بحران سوریه را بررسی کردند.
یک اندیشکده آمریکایی در گزارش تازه اعلام کرده دولت باراک اوباما در 8 سال گذشته بیش از 115 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی فروخته. این موضوع در گزارش اومده که مرکز سیاست بین الملل در واشنگتن قرار امروز به طور کامل منتشر کنه. برای آگاهی از جزئیات این گزارش همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا. آقای روشندل، به نظر شما رقم 115 میلیارد دلار در طول 8 سال اصلا رقم بالایی به حساب میاد و اصولا عربستان برای این تسلیحات چه کاربردی داره؟
با سلام، سوال خیلی مهمی هست. البته گزارش به طور دقیق نمیگه که 115 میلیارد دلار فروش صورت گرفته، بلکه پیشنهاد فروش صورت گرفته و این بخشی از این مبالغ ممکن استش که اصلا توسط کنگره تصویب نشده باشه و یا تصویب نشه. علاوه بر اون تقریبا همه انواع تسلیحات رو، از موشک‌های تهاجمی، هلیکوپترهای تهاجمی، موشک‌های هوا به زمین، کشتی‌های دفاع موشکی و حتی آموزش پرسنل و مهمات قابل استفاده در این تسلیحات تو این صورت حساب به اصطلاح اومده. این که واقعا چه مبلغی در طول این سال‌ها به طور بسیار دقیق هزینه شده باشه توسط عربستان سعودی هنوز مشخص نیست. امیدواریم که گزارش کامل امروز اون رو نشون بده، ولی اون چه دقیق من میتونم بگم، مثلا در ماه گذشته 1.5 میلیارد دلار خرید تسلیحاتی داشته عربستان سعودی از ایالات متحده. مهمترین به اصطلاح کاربرد این تسلیحات برای عربستان سعودی تغییر موازنه تسلیحاتی در منطقه به نفع عربستان. اداره جنگ یمن توسط ائتلافی است که با عربستان کار میکنه در اونجا هستش و تا حدودی هم حمایت و پشتیبانی از گروهایی که در سوریه فعال هستن.
آیا روشنده، سوالی که اینجا پیش میاد این است که رقم بالای فروش تسلیحاتی یا به قول شما پیشنهاد فروش تسلیحاتی به عربستان میتونه برای آمریکا اهرم‌های فشار ایجاد بکنه تا بحران‌های منطقه‌ای مثل سوریه و یمن رو به نحو مطلوبی خاتمه بده؟
100% چنین اهرم‌های ایجاد میکنه. فروش تسلیحاتی اصولاً وابستگی تسلیحاتی یک کشور به کشور تولید کننده در جهات مختلف میتونه به صورت اهرم فشار استفاده بشه و اتفاقا این اندیشکده یکی از بخشایی که کار میکنه فشار آوردن روی دولت هاست، به دلیل اینکه از فروش تسلیحاتی خودداری بکنن برای کشورهایی که مشکلات حقوق بشری دارن، مثلا خود عربستان سعودی شامل همین قضیه میشه. و از طرف دیگه کشور فروشنده اصله همیشه میتونه خواستهای سیاسی رو بهانه قرار بده و از فروش و یا تکمیل فروش خودداری بکنه تا اون اصلاحات سیاسی در کشور صورت بگیره و به این ترتیب مسئله جنگ سوریه و جنگ یمن که ایالات متحده مایل هر چه زودتر متوقف بشه از جمله ابزارهایی خواهد بود که آمریکا روی عربستان سعودی فشار خواهد آورد.
اما بعد این اشاره هم بکنیم به تنش لفظی بین ایران و عربستان در ماه‌های اخیر، شما هیچ ارتباطی می‌بینید بین این خبر و بحران سیاسی بین تهران و ریاض؟
از جهات مختلف این ارتباط وجود داره. وقتی که توازن تسلیحاتی به هم بخوره لحن و زبان دیپلماسی عوض میشه. از طرف دیگه عربستان در طول مذاکرات اتمی همیشه مخالف معامله اتمی با ایران بوده و برعکس این که مثلا در 15 سال پیش تعداد زیادی از اون تروریستای 11 سپتامبر عرب سعودی بودن، حالا میبینیم که عربستان بهترین رابطه رو با آمریکا برقرار کرده، در حالی که ایران که تونسته یک معامله اتمی مهمی رو به امضا برسونه نتوانسته در رابطه خودش با آمریکا تغییر اساسی ایجاد بکنه. و این نشون میده که به اصطلاح سیاست مدارای عربستان سعودی در این رابطه یک مقدار یا چند قدم جلوتر بودن و علاوه بر اون در از لحاظ تسلیحاتی در وضعیتی قرار دارن که میتونن زبان دیپلماتیک خودشون رو نسبت به ایران عوض بکنن و میبینیم که این جنگ لفظی در به خصوص در هفته اخیر به اوج خودش هم رسیده.
جلیل روشندهر، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، از شما سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
در این قسمت از صبحانه با خبر، روزنامه‌های چاپ تهران رو در همراهی شهرام رفیع‌زاده ورق می‌زنیم. شهرام، از روزنامه‌های جوان، وطن امروز و همدلی شروع کنیم که به حمله دوباره آیت الله خامنه‌ای به مقام‌های سعودی پرداختن.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، امروز هم تیتر یک هم عکس یک خودش رو به آقای خامنه‌ای و سخنان روز گذشته ایشون اختصاص داده. حمله‌ای که بار دیگر ایشون به عربستان سعودی و حکام این کشور داشته و گفته که شجره خبیثه ملعونه آل سعود لیاقت اداره حج رو نداره، و البته ایشون گفته که این یک واقعیت است که باید در جهان اسلام ترویج بشه. و روزنامه دیگر، روزنامه وطن امروز هست که از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که کمیته حقیقت یا باید تشکیل بشه در ارتباط با ماجرای منا که سال گذشته شماری از حجاج ایرانی هم در اون کشته شدن. همزمان روزنامه وطن امروز در سرمقاله خودش به شدت دولت آقای روحانی و دیپلماسی منطقه‌ای اون رو مورد حمله قرار داده و نوشته که آقای ظریف گفته که ما 500 شهید دادیم اما رابطه ما با عربستان سعودی خراب نشد. روزنامه همدلی از منظر دیگری رفته سراغ این موضوع و نوشته که در ایران محدودیت شبکه‌های اجتماعی سبب شده که کاربران ایرانی نتونن در برابر فضاسازی کاربران اهل عربستان سعودی در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر نقش آفرینی کنن و خواستار رفع فیلترینگ توییتر شده برای اینکه لااقل در شبکه‌های اجتماعی بتونن پاسخ شهروندان عربستان سعودی رو بدن.
اما روزنامه اعتماد گزارش منتشر کرده درباره وقوع حوادث گروهی در تهران. کمی از این گزارش بگو.
بله، روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر حادثه پشت حادثه در تهران اشاره کرده که در ماه‌های گذشته چند بار تونل‌های مختلف مترو در نقاط مختلف تهران فرو ریخته یا بر اثر فرو نشست سبب شده که شماری مصدوم بشن یا جان خودشون رو از دست بدن. از جمله روزنامه اشاره کرده که روز گذشته هم این اتفاق بار دیگر تکرار شده و به گفته مقام‌های آتش‌نشانی تهران ساعت 17:02 این حادثه در کارگاه در حال ساخت مترو در محله کیانش شهر رخ داده که بر اثر ریزش تونل مترو 20 نفر به نوشته این روزنامه در تونل گرفتار شدند که مقام های اورژانس گفتن دست کم 3 نفر از این کارگران جان خودشون رو از دست دادن. در این حال اشاره کرده که شورای شهر تهران و برخی اعضای اون خواستار توضیح شهرداری در ارتباط با حوادث مکرر در پایتخت شد.
نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به مطلب روزنامه شهروند درباره وضعیت اشتغال پرستاران.
روزنامه شهروند در این گزارش با تیتر پرستاران به دنبال بهشت گمشده آرزوهایشان خبر داده که سالانه شاهد مهاجرت دست کم 1000 پرستار هستیم از ایران به کشورهای دیگر. یادداشتی هم در این ارتباط منتشر شده در روزنامه شهروند که در اون تاکید شده نه اشتغال نه وضعیت رفاهی و معیشتی پرستاران در ایران به درستی تأمین نمیشه و به همین دلیل شماری از اونها مهاجرت میکنن و شمار دیگری هم از کار کنارگیری میکنن.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار ساکن کانادا، از شما سپاسگزارم.
متشکرم.
به سرخط خبرها توجه فرمایید. یک گزارش مرکز سیاست بین‌الملل در آمریکا میگوید دولت اوباما در 8 سال فعالیت خود در مقایسه با سایر رؤسای جمهور آن کشور بیشترین پیشنهاد فروش اسلحه به عربستان سعودی را به ارزش بیش از 115 میلیارد دلار ارائه داده است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده که برخلاف گزارش‌های پیشین 1,300,000,000 دلار سود ناشی از دیرکرد قرارداد نظامی میان ایران و آمریکا در 2 محموله و به شکل نقد به جمهوری اسلامی پرداخت شده است. واحد هشدار سریع سازمان مدیریت بحران کشور ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اثر ریزش کارگاه در حال ساخت ایستگاه مترو کیانشهر واقع در جنوب شرق تهران دست کم 4 نفر جان خود را از دست دادند. فرماندار سردشت از کشته شدن 8 تن از افراد حزب دموکرات کردستان در درگیری با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد. جان کری و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، امروز پنجشنبه در ژنو دیدار و در مورد سوریه گفتگو می کنند.
سری بزنیم به دنیای فرهنگ در همراهی فرنج سرکوهی، کارشناس و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، همونطور که میدونید پنجشنبه ها نوبت معرفی یک کتاب. چند وقت پیش ترجمه کتابی از احمد اشرف، جامعه شناس سرشناس، منتشر شد با عنوان هویت ایرانی از دوران باستان تا پایان پهلوی. اگه موافق باشید با معرفی آقای اشرف و شاخصهای عمومی کتاب شروع کنیم.
نخست توضیح بدم کتاب رو حمید احمدی ترجمه کرده، نشریه منتشر کرده و البته علاوه بر نوشته های احمد اشرف دو تا مقاله هم داره، یکیش از گرادونیولی که استاد ایران باستان در دانشگاه روم هست و یکی هم از شاپور شهبازی که از متخصصان دوره هخامنشی هستش. هم درباره آقای اشرف هم درباره کتاب در 4 دقیقه واقعا نمیشه صحبت کرد. من سعی میکنم خیلی فشرده بگم. احمد اشرف در سال 1330 به دنیا اومده، استاد دانشگاه تهران بوده، استاد دانشگاه آمریکا بوده، عضو ارشد دانشنامه ایرانی کاسالان در آمریکا، کتاب‌های نوشته مثل موانع تاریخی روش سرمایه‌داری در ایران، دوره قاجاریه و همچنین طبقات اجتماعی دولت انقلاب در ایران. احمد اشرف در واقع میتونیم بگیم برجسته‌ترین، درخشان‌ترین و خلاق‌ترین جامعه شناسی بودی که در ایران وجود داشته، هم از نظر شاگردانی که تربیت کرده، هم از نظر تحقیقاتی که کرده. حالا کتاب یه تعداد از مقالات اون رو که در ایرانیکا هم منتشر شده به اصطلاح داره. میدونیم که مسئله ملیت و هویت ملی به اصطلاح بحث مهمی هست در ایران. در دوره اسلامی اول کوشیدن در جمهوری اسلامی که به اصطلاح ملت امت رو جایگزین هویت ملی کنن، نشد. از طرف دیگه در دنیا هم از یک طرف با فروپاشی اتحاد شوروی مسئله ملیت مطرح شد، اما با روند جهانی شدن مثلا وجود اومدن ساختارهای مثل اتحادیه اروپا مسئله ملیت داره کم رنگ میشه. به هر حال کتاب کوشیده است که به این مسائل بپردازه.
اجازه بدید بیشتر به کتاب بپردازیم. تعریف هویت ایرانی و منشأ چنین هویتی از مباحث پردامنه در مطالعات جامعه شناختی بوده. آقای اشرف در این کتاب هویت ایرانی رو چطور تعریف کرده و منشأ اون رو از چه تاریخی دونسته؟
یکی از جالب‌ترین راه‌حل‌هایی که ارائه شده در مورد این بحث واقعا در این کتاب است. می‌دونیم که یه عده‌ای میگن که ملت ایران هویت ایرانی از 3000 سال پیش یا 2500 سال پیش از دوره هخامنشی آغاز شده. از طرف دیگه متخصصین میگن که ملیت اصولا یک مفهوم قرن 19 و قرن 20 هستش و اون چیزی که قبلا وجود داشته ملیت و ملت نبوده. حالا آقای احمد اشرف واقعا یک راه حل بسیار جالبی ارائه میده که بر اساس تاریخ ایران هم است، یعنی استنتاج میکنه از تاریخ ایران با شیوه جامعه شناسی. اون میگه که ما باید دو تا مفهوم درست کنیم، یکی مفهوم هویت ایرانی، یکی مفهوم هویت فرهنگی ایرانی. در مورد هویت ملی میگه که خب اون در واقع مقوله جدید هست و ما نمیتونیم اون رو عفو سبق بکنیم، اما در مورد هویت فرهنگی ایرانی معتقد هستش که از دوره ساسانیان شروع شده و بعد تداوم پیدا کرده. همچنین میدونیم که او معتقد هستش که در همین کتاب هم تاکید میکنه که هویت قومی رو فقط با یک شاخصه نمیشه تعیین کرد، شاخصه‌های گوناگونی باید وجود داشته باشند و در این حال هویت ملی خودش رو در مقابله با دیگران تعریف میکنه. در فصل اول کتاب بحث بسیار مهمی ارائه شده به نام هویت ایرانی به سه روایت که او سه تا برداشت مطرح میکنه. یکی برداشت روایت ملت گراست که معتبر اسلام ملیت رو یک مقوله رمانتیک در واقع تلقی میکنن، یکی و معتقدن از قدیم وجود داشته، یکی روایت مدرن و پست مدرن هست که ملیت رو چیز جدید میدونن. اما اون چیزی که خود آقای اشرف میگه این ما باید روایت تاریخی نگر داشته باشیم. روایت تاریخی نگر روایتی است که معتقد هستش که هم به اصطلاح ملت ایران در دوره جدید به وجود اومده اما در عین حال با فرهنگ قدیمیش پیوند خورده.
آقای سرکوهی، فرصت خیلی کوتاهی هم داریم، عناوین فصل‌های این کتاب رو بگید.
در چند دوره بررسی میکنه، دوره ساسانیان کتاب بررسی میکنه، دوره باستان مثلا بعد از اسلام بررسی میکنه، هم در غزنویان، سلجوقیان، مغول و در اصل شیعه و دوره پهلوی. کتاب 8 فصل داره که دو فصلش رو همونطور که گفتم در مورد هخامنشیان و ساسانیان دیگران نوشتن، اما فصلهای بعدی به قلم خود اشرف هست و در واقع مفهوم هویت ملی رو در بستر تاریخ بررسی میکنه که چطور تغییر کرده و امر ثابتی نیست و یک تعریف تاریخی از او به دست میده.
فرج سرکوهی، منتقد و کارشناس فرهنگی، از شما سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
خبری در وبسایت رادیو فردا منتشر شده در مورد اظهارات اخیر احمد ارمرهدا، نماینده آیت الله خامنه ای در استان خراسان رضوی، که با کامنت های زیادی روبرو شده. آقای ارمرهدا در با حمله به دولت حسن روحانی گفته که برجام، جنجال پولشویی و قراردادهای نفتی به گفته او مثلث شومی هستند که باعث شده ایران استقلالش رو از دست بده. دیدگاه چند تن از مخاطبان وبسایت رادیو فردا رو اینجا براتون میخونم. کاربری این نوشته برجام حق ایران بود و نتیجه برد برد داشت. پولشویی هم که کار مسئولان ماست، اما قراردادهای نفتی غلط است و باید اصلاح شود. مخاطبی نوشته باید پرسید یکی از اضلاع این مثلث شوم که به گفته آقای علم‌الهدا باعث از دست رفتن استقلال ایران شده احیانا روسیه نیست؟ استفاده از پایگاه نظامی ایران توسط بیگانه از زمان جنگ جهانی دوم تا الان سابقه نداشته.
اما بشنوید نظر مخاطبی دیگر رو که میگه آقای علم‌الهدا مثلث شوم وحدت، خودت، احمد خاتمی و جنتی هستید. کاربر دیگه‌ای نوشته که اگر بی‌عقلی‌های امثال شما نبود، الان کشور ما نه احتیاج به برجام داشت، نه فتح و نه قراردادهای نفتی آنچنانی.
دیدگاه چند تن از مخاطبان وبسایت رادیو فردا رو شنیدید، با یادآوری موضوع که لزوما این دیدگاه‌ها بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
صبحانه با خبر را ادامه میدیم. با مروری بر خبرهای ورزشی همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و بشنویم خبرهایی از آغاز مسابقات پارالمپیک، انتقاد کیروش از کفاشیان و خبرهای دیگر.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش صبحتون بخیر. رقابت‌های پارالمپیک 2016 در ریو دو ژانیرو مراسم افتتاحیه‌اش بامداد امروز برگزار شد. کاروان ورزش ایران هم در این مراسم رژه رفت با پرچم‌داری اشرت کردستانی، عضو تیم ملی والیبال نشسته زنان. کاروان ایران متشکل از 111 ورزشکار زن و مرد به عنوان کاروان منا در ریو حضور پیدا کرده. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم خبرگزاری اسامیشون اعلام کردن که در رقابت‌های پارالمپیک حضور دارن برای تماشای مسابقات. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتقاد کرده از آقای کفاشیان رئیس پیشین این فدراسیون بعد از اینکه مشخص شد ویلیامز داور استرالیایی بازی جنجالی ایران و عراق در جام ملت‌های آسیا باز قرار بازی ایران را قضاوت کنه، این بار مقابل ازبکستان، بازی که ماه آینده در تاشکند برگزار میشه. آقای کفاشیان با این انتقاد مواجه شده که چرا به عنوان کسی که مسئولیتی رو در کنفدراسیون فوتبال آسیا داره هیچ گونه پیگیری در این زمینه صورت نداده. این موضوع باستاب گسترده‌ای در روزنامه‌های ورزشی داشت. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های جام جهانی فوتسال که در کلمبیا برگزار خواهد شد و تیم ملی فوتسال ایران به عنوان یکی از قدرت‌های فوتسال جهان هم در این مسابقات حضور داره. اولین بازیش سه‌شنبه، بامداد سه‌شنبه به وقت ایران مقابل اسپانیا قرار برگزار میشه که خب از جمله تیم‌های قدرتمند فوتسال دنیاست. رقابت‌های والیبال زنان جام باشگاه‌های آسیا و پیروزی دیگری برای تیم ملی ایران که شاگردان مائدا شیچیچ موفق شدن 3-0 نماینده تایوان رو از پیش رو بردارن. بازی بعدیشون مقابل باشگاه آلتای قزاقستانه که اگر ببرن میرسن به نیمه نهایی، در صورت شکست برای کسب عنوان پنجم تا هشتم مبارزه خواهند کرد. خبر آخر، رقابت تنیس یو اس اوپن و شگفتی دیگری در متن این رقابت ها از مرحله یک چهارم نهایی، نیشیکوری از ژاپن در حالی که ابتدا 1-0 سپس 2-1 از اندی ماری عقب افتاده بود سرانجام این بازی رو 3-2 برد و تنیس باز سرشناس بریتانیایی رو از پیش رو برداشت. به این ترتیب نیشیکوری برای دومین بار میتونه حتی به فینال هم برسه در رقابت‌های یو اس اوپن اگر در نیمه نهایی هم بتونه با موفقیت بازی خودش رو سپری کنه. ولی به هر حال اندی ماری رو شکست داد که خودش مدعی کسب عنوان قهرمانی بود و توسط این تنیس باز ژاپنی از دور رقابت‌ها کنار رفت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
اما اینجا نوبت میرسه به گزارش موسیقی امروز. بردی افشین در گزارش خودش مروری کرده بر زندگی هنری فرهنگ شریف.
فرهنگ شریف نوازنده‌ای بی همتا بود. او در شیوه نواختن ساز تار خرق عادت کرده بود و با فنونی منحصر تنها به خودش اون رو به سبکی دلربا می نواخت. او به شکل غیر معمول مضراب در دست راست می گرفت و انگشت گذاری دست چپش شمایلی غیر متعارف داشت. برای همین صدای سازی که از تار او در می اومد مشابه هیچ چیز دیگه نبود، اما به شهادت همگان که شنیدند سحرانگیز بود و به گواه خواص فرهنگ شریف از بزرگان تاریخ موسیقی ردیفی و دستگاهی است، از چیره دست ترین نوازندگان ساز تار که تا به حال پا به جغرافیای فرهنگی ایران زمین گذاشته. فرهنگ شریف این اقبال رو داشت در خردسالی که به خانه پدر داروساز اما هنر دوستش هنرمندانی چون عبدالحسین شهنازی رفت آمد داشتند. او سخت ملهم از صدای گیرای ساز این نوازنده چیره دست تار پدر رو پنهانی به دست می گرفت. خودآموزی در خفا و زیرزمین خانه ییلاقیشون در روستای کندلو از فرهنگ شریف در 8 سالگی یک نوازنده ساخته بود و وقتی پدر از علاقه و استعداد پسرش با خبر شد او رو به محضر برادر بزرگ عبدالحسین علی اکبر شهنازی معروف میفرسته برای مشق جدی ساز تار. پس از چند سال شاگردی عبدالحسین شهنازی فرهنگ شریف به لطف نبوغش در سالهای آغازین نوجوانی به گفته خودش در 10 سالگی به عنوان تکنواز دعوت میشه برای اجرا در رادیو ملی، اتفاقی که اون زمان بی سابقه بود و دستاوردی خیره کننده برای هنرمندی کم سن و سال. وقتی نبوغ فرهنگ شریف با تجربه بیشتر آمیخته شد در سالهای جوانی و آغاز دهه 20 سالگی خیلی زود او را تبدیل کرد به یکی از نوازندگان مهم رادیو ملی ایران و ارکستر گلها. او در کنار هم نسلانش کسانی چون پرویز یاحقی، حبیب الله بدیعی، جهانگیر ملک و خیلی های دیگه طی دهه ها خالق جاودانه های بسیاری بودند. اما انقلاب سال 1357 خورشیدی در ایران وقفه ای بود بر فعالیت های گسترده این عده که امروز از بزرگان موسیقی معاصر ایرانی به شمار میان. به رغم اعمال ممنوعیت ها و محدودیت ها بر هنر موسیقی پس از انقلاب بیکار ننشست. او در ایالات متحده آمریکا در چند دانشگاه برای مدتی به تدریس پرداخت و در کشورهای اروپایی چندین اجرای پژوهشی و کارگاه را برگزار کرد و در چند جشنواره حضور پیدا کرد. اما در داخل کشور و پس از باز شدن نسبی فضا او کار تولید و ضبط آثار موسیقایی را از سر گرفت. برخی از اونها آثاری بودند بی کلام از تک نوازی ها و یا دو نوازی های بداهه. آلبوم های موفق چون زخمه، عشاق، شور معشوق، کرشمه و آخرین اون چنگ و اورنگ که 3 سال پیش به بازار اومد. و برخی از این آثار هم مجموعه هایی بودند با کلام با اجرای آواز کسانی چون حسام الدین سراج. اما شاید جالب توجه ترین همکاری ها رو فرهنگ شریف بعد از انقلاب با محمد رضا شجریان داشت. همکاری هایی که با آلبوم پیوند مهر منتشر در سال 1363 خورشیدی آغاز شد و با آلبوم آه باران منتشر در سال 88 خاتمه یافت که این آخری اثری بود به یاد دوران شکوه ارکستر موسیقی گلها و هنرمندان بزرگش.
رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز. حسن جعفری هستم، سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید در این مجله خبری. براتون 5 شنبه شاد و کامیاب آرزو میکنم.
من کیان منوی تا ثانیه های دیگر با شما خواهم بود با آخرین خبرهای این ساعت.